لعنت الله على أعداقهم وظالميهم أجمعين. خب محل بحث در این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. آقای نائینی استدلالش رو خوندیم، آقای مظفر جواب دادن که در واقع اونجایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود محمول به ذمیمه است، اونجایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود محمول به ذمیمه است. بعد میخوان ایشون در واقع محمول من صمیمه رو تعریف کنن در بحث بعدی که بیان کننده این نکته است که کلی و فرد همیشه دارای مصداق مستقلی در خارج نیست. حالا این رو من یه توضیحی دوباره مقدمتاً از بیرون بیان میکنیم که این عبارت واضح بشه که آقای مظفر میخوان چی بگن و دنبال چه مطلبی هستن. خب همانگونه که اطلاع دارید و قبلا هم خوندید در سلام علیکم، در بحث رابطه کلی و فرد یه مقدمه ای هست به نام این که ما ادراکات ذهنی رو چطور بررسی بکنیم. در المنطق خوندید که ادراکات ذهنی در واقع از مرحله محسوس و بعد مرحله تخیل و بعد به مرحله چی؟ وهم و بعد به مرحله معقول میرسه. چهار تا مرحله علمه بنابر نظر بوعلی که در المنطق خوند. محسوس رو تعریف میکنن همون جزئی حقیقی که ما از خارج میگیریم و در ذهن ما هست. یعنی شما همین الان این ارتباط با خارج، یعنی همین الان که من به این کتاب نگاه میکنم در واقع ماهیت این کتاب یا صورت این کتاب در ذهن من هست. اونی که در ذهن من هست بهش میگن محسوس، چون مستقیم دارم نگاه میکنم، ارتباطم با خارج از با حواس پنجگانه. همین که من چشممو ببندم یا سرمو برگردونم ارتباطم با این کتاب که قطع شد، صورتی که از این کتاب در ذهن من هست دیگه تو حافظه من هست. به این میگن چی؟ تخیل. تخیل یعنی حافظه. ادراکات ذهن رو در ارتباط با خارج به شکل مباشر میگن چی؟ به شکل پخش زنده به قول معروف. محسوس وقتی که شما ارتباط رو با خارج قطع کنی اون صورت در حافظه میره، به اون صورتی که در حافظه است میگن چی؟ تخیل. و هم البته به مفاهیمی همچون محبت و محبت به فرزند، محبت به بغض، کینه، به اینها میگن که البته در مورد اینکه آیا ما مرحله سومی به نام وهم داریم یا نه اختلافی هست بین ابو علی و ملا صدرا که انشالله سر جاش به دیگه خواهید کرد. اون آقایون میگن این سه مرحله یا این دو مرحله بین حیوانات و بین انسان مشترکه. در این سه مرحله یا دو مرحله ما در واقع به این شکل علممون جزئی حقیقیه. در مرحله بعد میگن انسان ذهن، مرحله از ذهن و نفس داره به نام عقل که قدرت انتزاع کلی از این جزئی حقیقی ها داره. حالا اینکه کیفیت انتزاع به چه شکله، چیزی که مشهوره به شکل تجرید و تقشیره که شما در اول اصولگاه مظفرم خوندید که من شبهی رو از دور میبینم در بحث اقسام وضع. در بحث اقسام وضع آقای مظفر انتزاع کلی رو از جزئی در بحث وضع عام و اون لحام اینجوری توضیح داد که ما چطور از جزئی حقیقی کلی انتزاع میکنیم. میگه من شبهی رو از دور میبینم، اون شبه اون شبه در واقع چون خصوصیات فردیش رو نمیشناسم میشه کلی، چون خصوصیات فردیش رو نمیشناسم میشه کلی. که البته اینجا هم باید دقت کنیم که بحث‌های بسیار فراوانی صورت گرفته که در دفع بالاخره شبهات معرفت شناسی غربی ها خیلی به درد میخوره. خدا رحمت کنه شیخ مطهری به اینا رسیدگی کرده، خیلی خوب رسیدگی کرده، کتابای شیخ مطهری مملو از این مباحث هست. پس من میام تجرید میکنم اون جزئی رو از مشخصات فردی میشه کلی، درسته یا نه؟ من تجرید میکنم اون جزئی رو، یعنی شما زید رو وقتی که طولش و قدش و عرضش و نمیدونم ارتفاعش و جنسش و نمیدونم یعنی رنگش و اینا رو بذاره کنار، میمونه چی؟ حیوان ناطق، میشه انسان. کلی با فرد فرقش اینه دیگه، کلی یعنی اون طبیعتی که فقط جنس و فصله. وقتی که مشخصات فردیه میان سراغش، که مشخصات فردیه در واقع اون اعراضن، یعنی این انسان ناطق، این حیوان ناطق در واقع چی پیدا میکنه؟ رنگی پیدا میکنه و جنسی پیدا میکنه و ها طول و قد و ارتفاع و این مشخصات فردیه، میشه زید. فرق زید با امر در این مشخصات فردیه. بعد همونجا آقایون میگن که این میشه، من این کار عقله، عقل میتونه تجرید کنه یا به عبارت اخرى تقشیر کنه، یعنی پوست بگیره اون فرد رو، مشخصات فردی رو بکنه، از زید انسان درست کنه تو ذهن خودش. اینو حیوانات نداره، این قدرت عقله. وقتی که وارد معقولات میشین، در بحث معقولات آقایون میگن ما دو دسته معقولات داریم، یک سری معقولات داریم معقولات اولیان، یک سری معقولات داریم معقولات ثانویان. معقولات اولیه مستقیم از خارج به ذهن منتقل میشن، یعنی شما همین که در خارج یا از محسوس گرفته میشن یا از خیال، از حافظه. بالاخره شما از خود زید انسان انتظار میکنید و این انسان در خارج فردی دارد، ما به ازای مستقل دارد، تعبیر میکنم به ما به ازای مستقل، از انسان در خارج ما به ازای مستقل، شجر، حجر، در، دیوار، پنجره، همه اینا چی دارن؟ ما به ازای مستقل در خارج دارن. میشه بهش اشاره کرد، یشار الیه بالبنان، با انگشت، مثلا این انسان، به همین زید میتونه بگی انسان، به این درخت مثلا خاص، به این درخت مثلا سیب میتونی بگی درخت، یعنی هم صرف به کلیه درخت میکنه، هم یه درختی هم چون یه فردی از افراد میشه بهش اشاره کرد. و میتونی بگی اینجا مثلا من 20 تا انسان دارم، اینا قابل فرده. این خصوصیات معقولات اولا، معقولات اولا ما به ازای مستقل در خارج دارن، ولی آقایون گیر کردن در یه سری معقولات دیگه ای که اونها در خارج اثری ازشون نیست، یعنی در واقع ما به ازای مستقل ندارن. دیدن که یه معقولات ثانیه دیگری هم دارن، مثل مثلا امکان و وجوب. خوندی تو منطق ماده قضیه میشه یا امکان یا وجوب. بعد سوال کردن امکان، مثلا میگیم انسان ممکن الوجود است، این انسان من در خارج میبینم، ولی ممکن الوجودش کجا؟ کجای انسان ممکن الوجوده؟ ممکن الوجود جنس انسانه، فصل انسانه، عرض انسانه، هیچ کدومی. امکان یه مفهومیه ذهن انتزاع میکنه ولی در خارج اثری ازش، یعنی اثر به این معنا که نمیشه بهش مستقل این اشاره کرد. یا مثلا فرضاً گفتن یه مفاهیم مثل مفاهیم حرفی، میگن من مثلا مدرسه رو میفهمم، این یه مدرسه است، زید رو هم میبینم یا انسان، ولی وقتی میگم زید از مدرسه آمد، این از کجاست؟ از زید رو میبینم، مدرسه رو هم میبینم، ولی یه چیزی به نام از، فی، من، الا، علا، این حروف، حروف جاشون کجاست تو خارج؟ بالاخره حروف معانی هن دیگه، معانی هن واقعیت هن، آیا دروغ هن؟ دروغ نیستن، واقعیت هن در خارج. به اینا میگن معقولات ثانی. گیر کرد، گفتن که اینها پس یه معقولاتی هن که ذهن از چی انتزاع میکنه؟ انتزاع میکنه از رابطه بین دوتا معقول اولا، یعنی دوتا معقول اولا رابطه شون با هم میشه معقول ثانی. یا یه صفاتی معقول اولا داره که در خارج وجود ندارن ولی منشأ انتزاع دارن، میشه معقول ثانی. نمیشه بهشون اشاره مستقیم کرد، دقت فرمودید. یا یا مثلا فرض کنید مفاهیمی از این قبیل دیگه، نسبت، هر، دقت کردید اینا همه این شکلی هم، امکان، وجود، صفاتی که بالاخره خونده میشن. یا مثلا مثال خود آقای مظفر به مفهوم وجوده، مفهوم وجود کجاست؟ من زید و عمرو و بدر تو خارج میبینم، انسان و شجر و حجرم تو خارج دارم، ولی وجود کجاست؟ مفهوم وجود در خارج میشه بگن این مفهوم وجوده، این وجوده، این وجوده، این وجود، وجود، این میگن این وجود نیست، این زیده، این درخته، این وجود کجاست؟ اینا رو هم تعبیر میکنن به اینکه اینها در خارج وجود مستقلی ندارن که بشه بهش اشاره کرد. بلکه الان اینجا اختلافه که وجود اینها به چه شکله، یکی از مباحث بسیار مهمه. البته ما اینجا یه معقولات ثانیه منطقی هم داریم، مثل قضیه، مثل کلی، مثل جزئی، مثل الی آخر از این مفاهیم، قیاس مثلا، کلا، این اصطلاحات که اینا خود تو ذهن، اصلا تو خارج اثری ازشون نیست. ذهن اینها رو برای مرتب کردن خود ذهن ایجاد میکنه، ربطی به خارج هم ندارد، چون ما تو خارج قضیه که نداریم، ما تو خارج چیزی به نام قضیه کجاست؟ تو ذهنه. اینا معقولات ثانی منطقی هست، ولی معقولات ثانی فلسفی به چه شکل هست؟ سؤال ایجاد شده تو ذهن بشر که من مفهومی مثل انسان میفهمم ایناش، ولی یه مفاهیمی من انتظار میکنم که الان شما اگه دقت کرده باشید به این حاشیه اونجا توضیح میده آقای مظفر، نگاه بکنید، میفرماید مفهومی، مفاهیمی مثل مثلا که مفهوم الوجود، مفهوم الوجود یا مفهوم الجزئی یا مفهوم الحرف و النسبه. فقط فرمودید مثلا جزئی مفهومش حکایت میکنه از زید و عمرو و بکر، ولی مفهوم جزئی از جنس خود جزئی نیست، یعنی ما به ازای مستقل نداره، از جنس هم نیستن. ببینید انسانی که تو ذهن منه با زید خارجی یه جنسن یا دو جنس؟ یه جنسن دیگه. ولی من میدونم مفهوم جزئی از جنس این جزئی خارجی نیست، چون اینا دو جنسن، این کلیه، اون جزئی حقیقیه. مثلا مفهوم وجود که از حقیقت وجود، جنسش از حقیقت وجود نیست، چون حقیقت وجود در خارجه، ولی مفهوم وجود مفهومه، مفهوم جاش تو ذهنه، ولی حقیقت وجود تو ذهن که نیست. یا مثلا مفهومی مثل چی؟ حرف. حرف تو ذهن من یعنی ظرفیت، مثلا فی معناش ظرفیته. ظرفیت چه جنسی داره؟ جنس اسمی داره. ولی حرف در خارج چه جنسی داره؟ جنس حرفی داره دیگه، یعنی در طرفین خودش. هدایه یادتونه یا نه؟ حرفن ای طرفن، خود حرف معنای لغویش یعنی طرف، یعنی طرف و نسبه، یعنی بین دو چیز، یعنی خودش مستقل نیست. شما حرف وجود مستقلی نداره دیگه، یادتونه خب معانی رو تقسیم میکردیم به معنای مستقل و معنای غیر مستقل. معنای مستقل یا زمان دارد یا زمان ندارد، معنای غیر مستقل میشه حرف. همونجا باید مثلا یعنی چی معنای غیر مستقل؟ یعنی وجود او فی طرفینه. ولی تو ذهن حرف چیه؟ معنای اسمی داره، میتونم بگم فی یعنی ظرفیت، ولی تو خارج فی دیگه اسم، پس فی تو ذهن با فی خارج یه جنس نیستن. پس من میبینم معقولات من، کلیات من، چیزایی که کلی هن، یستقو علا کثیرین، یستقو علا کثیرین دو نوع هن. یه قسمشون با خارج هم جنسه، یه قسمشون با خارج دو جنسه، یک جنس نیست. دقت کردید یا نه؟ و چون دو جنسن، یعنی تو ذهن یه جنس دارن، تو خارج یه جنسه دیگه، اینا همشون تو خارج وجود مستقل ندارن که بشه بهش اشاره کرد. دقت فرمودی یا نه؟ خب به اینا میگن معقولات ثانیه فلسفی، به اونا که هم جنسن میگن معقولات اولا. الان آقای مظفر میگه من وقتی میگم کلی و فرد، کلی و فرد دو مصداق داره، بعضی از مصادیق کلی و فرد هم جنسن، بعضی از مصادیق کلی و فرد یعنی در واقع عنوان و معنون. من میگم عنوان و معنون، عنوان و معنون دو فرد داره، دو مصداق داره. بعضی از مصادیق عنوان و معنون هم جنسن، مثل که میشون میگیم کلی و فرد، ولی بعضی از مصادیق عنوان و معنون هم جنس نیستن، در خارج وجودی که بشه بهش اشاره کرد ندارن. به اینا میگن چی؟ به اینا میگن عنوان و معنونی. معقولات ثانیه فلسفی از جنس اونجوری هستن که وجود مستقلی در خارج مثل امکان، مثل وجود، مثل مفهوم وجود، مثل حرف، مثل رفت. مفهوم رفت خوندی تو جلد اول در همون بحث آقای مظفر از این بحث خیلی استفاده کرده در بحث حروف. الان اینجا آقای مظفر میگه آقای نائینی، خوب دقت کن، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود در معقولات اولا. بله، من اگر در خارج مثلا یه انسان داشتم، یه زیدی داشتم، و این زید قد بلند بود و این زید مثلا فرض کن نابینا بود مثلا، و این زید مثلا فرض کنید 10 تا اشکال دیگه هم داشت یا 10 تا خصوصیه، من از این زید چند تا عنوان انتظار میکنم؟ 10 تا عنوان. میگم این زید هم عنوان انسانه، هم عنوان نابیناست، هم عنوان حاج آقا قد بلند لاغر الی آخر. من از این زید، زید یکیه، حرف آینایینی درسته، پس زید میشه مجمع ال خصوصیات، مجمع العناوین. یه زیده ولی در واقع این زید 10 تا معنونه، لذا ازش 10 تا عنوان انتظار میکنن. این در معقول اولا درسته، ولی آقای مظفر میگه آقای نائینی، این حرف شما در معقولات ثانیه فلسفی درست نیست. من در خارج یک زید دارم، این زید ممکن الوجوده، از این زید واحد ذهن من چند تا عنوان انتزاع میکنه؟ 2 تا عنوان، یکی زید، یکی ممکن الوجود، ولی در خارج یه چیز بیشتر ندارم. صفات خداوند هم همین شکله، خداوند باری تعالی یه وجوده ولی من ازش 10 تا صفت انتزاع میکنم، میگم خداوند حیات، قدرت، علم، ولی من در خارج همین اینو نفهمیدم. مثلا خود اشاعر و معتزله اینو نفهمیدن، فکر کردن خداوند متعال مجمع صفاته. خب میشه مرکب، لذا خیلی هاشون گفتن خدا این صفت رو نداره، زائد بر ذاته. خب این میشه نقص. بگیم خداوند متعال، ما میگیم اینا عینیته بابا جون، اینا ذهن این شکلیه و خارج و عالم حقیقت. بالاخره آقای مظفر میخواد بگه آقای نائینی، قصد، مفهوم قصد نسبت به صلات این شکلیه، شما یه نمازی میخونی در مکان قصدی، یه رکوع داره، یه سجود داره، یه تشهد داره، یه قیام داره، درست یا نه؟ این مجموع حرکات یه عنوان داره به نام صلات، ولی یه عنوانی داره به نام قصد که این قصد در خارج وجود مستقل نداره. این قصد از نوع عنوان معنونه، نه از نوع کلی و فرد. بله، صلات از نوع کلی و فرده، ولی قصد از نوع کلی و فرد نیست. یعنی من در خارج 2 تا معنون ندارم، من یک حرکت دارم، حرکت رکوع و سجود. حرکت رکوع و سجود در واقع از این حرکت من 2 تا عنوان انتظار میکنم، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصد، که اصالتا مال صلات قصد یه صفتیه. مثل این که من میگم یه انسان تو خارج دارم، ازش انتظار انسان میکنم، ازش انتظار امکان میکنم، امکان دیگه در خارج وجود مستقل. یا مثل میگم فی المدرسه، زیدون فی المدرسه، من یه عنوان زید، یه عنوان مدرسه و یه عنوان ظرفیت، ولی من در خارج چند تا چیز دارم؟ یه زید، یه مدرسه دیگه. فی وجود مستقل داره یا نداره؟ پس من با این که از 2 تا حقیقت 3 تا عنوان انتزاع کردم. چرا؟ چون که یکی از
چون سیستم معقول ثانیه فلسفی و سیستم عنوان و معنون از جنس خارج نیست، هم جنس نیست. ببینید این نکته رو غفلت کردید استاد بزرگوار. من این نکته رو کجا گفتم و خیلی استفاده میکنم ازش در آینده در این پاورقی. ببینید الان این پاورقی رو خیلی برای شما معلوم میشه که لکن انطباق العناوین علی فرد واحد، انطباق عناوین بر یک فرد، لا یجب فیه ان یکون من قبیل انطباق الکلی علی فرده، همیشه از قسم انطباق کلی بر فرد نیست. ای لا یجب ان یکون المعنون، یعنی چی؟ توضیح میدیم. بعضی وقتا معنون من واجب نیست فرد عنوان من باشه و از حقیقت عنوان باشه. معنون من یک حقیقت داره، عنوان من حقیقت دیگری داره. این حقیقت یعنی چی؟ لأن المعنون کما یجوز ان یکون من حقیقت العنوان. بله، عنوان و معنون بعضی وقتا هم جنس هم که میشه هم کلی و فرد، چون عنوان من یه چیز عامی، ولی یجوز ان یکون من حقیقت اخرى و انما الذهن یجعل من العنوان حاکیا و مرآتا عن ذلك المعنون که مفهوم الوجود. از اینجا برمیاد که چرا آقای مظفر در اول المنطق چه کار کرد؟ گفت من یک کلی و فرد دارم، یک عنوان و معنون، در دو فصل جداگانه آورد. این توضیح المنطقه ها، اونجا بد رو پاشون، اینجا داره برداشت میکنه. یعنی عنوان و معنون یک معنایی به این معنا که دو فرد داره، یه فردش همون کلی و فرده، دقت کردید یا نه؟ درست یا نه؟ ولی یه فردش یعنی یه قسم اون کلیاتی داریم که در خارج مصداقشون از جنس خودشون نیست. مثلا حرف در ذهن اسمیه، در خارج حرفیه، در ذهن مستقله، در خارج مستقل نیست. مفهوم وجود مفهومه ولی مصداقش در خارج حقیقته، چون مفهوم که حقیقه نیست، مفهوم مفهومه دیگه. الجزئی یه مفهومه در خارج جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی که مفهوم نیست، دو جن. ولی انسان با زید اینجوری نیست، انسان حیوان ناطقه، زید هم چیه؟ حیوان ناطقه. شجر نباته، نمیدونم مثلا بالاخره هرچی اونجا میشه. فرد حیوان ساحله، در خارجم این اصل اون اصل هست، بعضی اسم میزن رو اصل دیگه، این اصل اون اصل، بازم حیوان یه جنس هم. حیوانی که تو ذهن منه، حسی که تو ذهن منه با اسب خالی از یه جنس هم. ولی بعضی از مفاهیم رو ذهن از خارج انتظار میکنه ولی در خارج یه ذهن نیستن. یعنی اگر بخوایم عبارت ایشون رو بهتر توضیح بدیم، یعنی تعبیر ایشون اگر اینجوری مطرح میکرد که ما عنوانهایی داریم که در خارج ما به ازاء مستقل، یعنی یک مصداق مستقلی ندارن که بشه بهشون اشاره کرد بالبنان با انگشت، شما نمیتونی این امکانه اینا هست بگیرش برو دنبال، نمیتونی هر کجاست، ولی میتونی بگی این انسانه، این شجره، این حجره. ها علا کله استفاده ای که از این بحثیش میاد سره چیه؟ قصبه. بخونیم مفهوم وجود، وجود ذهنی نیست ها جاها. ببینید وجود ذهنی یعنی انسان در ذهن، وجود خارجی یعنی انسان در خارج. مفهوم وجود ها جاها یه چیز دیگه است. مفهوم وجود یعنی کلمه وجود در ذهن، کلمه وجود در ذهن که صرف میکنه بر همه اشیاء که مشترک معنویه نه مشترک لفظی. فرق بین مشترک معنوی و لفظی رو خب بلدید دیگه، مشترک معنوی اینا رو خوندی تو المنطق. مثلا انسان مشترک معنویه، یعنی یصدق على افراده، ولی عین مشترک لفظیه. چرا؟ چون 73 تا معنا داره، کلمه عین 73 تا، بین این 73 تا مشترک لفظی. الان این کلمه وجود در ذهن تو خارج، تو ذهن از جنس مفهومه ولی تو خارج حقیقیه. الان این رو من حق بهتون میدم، نمیدونم چرا آقای مظفر این مثال آورده. این رو بذارید مفهوم وجود رو سر جاش انشالله. کجا این رو انشالله در فلسفه‌ای که میخونید انشالله در پای 7 و 8 میرسید. الان ایشون این رو چون مثال زده، من الان اینو بذارم کنار، ولی دقت بفرمایید که ایشون میخواد بگه قصد هم همین شکله. من در ذهن مفهوم قصد دارم ولی در خارج قصد یه وجود مستقلی نیست که چسبیده به صلات که بعد آقا اینا اینی بگی اینا چی هن؟ ترکیبشون انضمامیه. بابا یه وجود در خارج داریم به نام صلات. قصد مثل معنای حرفه، در خارج وجود مستقلی نداره که بگی این قصده این صلاته. بخونیم فرد همون جزئی حقیقیه، فرد همون جزئی حقیقیه دیگه. وجود مستقل ندارن؟ بله اقسامشون آفرین، اقسامشون چی؟ قصب. آره آره ببینید الان اینا چه فرقی میکنن حاج آقا دیگه انشالله در حد، یعنی منظورم این که از عبارتمون بیرون میریم، قبول دارم برای عمق مطلب اینها باید فهمیده بشه ولی از عبارتمون بیرون میریم. بله فرق دارن، خود اونایی که وجود مستقل ندارن اقسامی هست. اینجا حاج آقا نزاع هست، دعوا هست، بحثای خیلی شیرینی هست که آیا اینا رفت دو طرفن، به شکل رفت دو طرفه در خارجن وجودشون، یا اینها به قول معروف الان این یه تحت این عنوانه کیفیت وجود معقولات ثانیه فلسفی در خارج. اینه میدونید معقولات ثانیه فلسفی در خارج مستقل نیستن، قبول، ولی چی هم؟ بعضی ها گفتن اصلا وجود ندارن بلکه منشأ انتزاع دارن، ذهنی قدرتی داره منشأ انتزاع دارن. بعضی گفتن نه وجود ربطی دارن، ربط دو طرفه. بعضی گفتن عینیت دارن، عینیت یک مفهومی. بعضی گفتن ربط یه طرفه دارن. ولی همین قبل شما بدونید که وجود مستقلی که بشه بهش اشاره کرد ندارن. الان اینا چه شکلی هن چطوری هن بماند انشاءالله تا بدایتون. و اما ثانیاً فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفاً عن حقيقة متأصلة. دقت فرمودید عنوان واجب نیست که کاشف باشه از یک حقیقت متأصله. یعنی چی؟ یعنی که وجود مستقلی داشته باشه. چقدر قشنگی آقای مظفر. علی وجه به شکلی که یکون انطباق العنوان او مبدئه علیه، اینگونه نیست که انطباق عنوان یا مبدئش، مبدئ که میگه ابواب مشتق، مثلا من میگم وارد، درست یا نه؟ من میگم قاصد، قاصد در خارج وجود مستقل داره ولی من که با قاصد کار نمی کنم، من با قصد کار می کنم. قصد میشه مبدأ، یادتونه که مبدأ و مشتق دیگه، هر مشتقی یه مبدأی داره دیگه. وارد مبدأش ضربه، قاصد مبدأش قصده. من با قاصد کار ندارم چون قاصد خودش یک معقول اولاد، من با قصد کار دارم. خیلی دقیق گفته ها، خیلی اینجا عبارت دقیق گفته آقای مظفر، یعنی واقعا یک نشون میده که ایشون خیلی آدم دقیقی. این عبارات من باب انطباق کلی علی فرده، از باب انطباق کلی بر فردش. این که میگن فقط قدما عبارت های دقیق میوردن، نه اینجوری نیست، واقعا اینجا عبارت هایشون خیلی دقیق و موشکافانه. بل من العناوین، بلکه بعضی از عناوینی که در ذهن ما هست، ما هو مجهول و معتبر لدى العقل، خود عقل اینها رو جعل مستقل بشون میده، خود عقل اینها رو اعتبار استقلالی بهشون بده بحث. اولا کلمه عقل اوورد، ثانیاً اعتبار استقلالی بهشون میده لصرف الحکایه تا بتونه حکایت کنه و کشف کنه از معنون خودش. معنونش چیه؟ من دون ان یکون بعضائه فی الخارج حقیقتا متأصله، بدون این که این عنوان در خارج حقیقت چی داشته باشه؟ مستقلی. پس در واقع یه معنون داریم با دو تا عنوان، این معنون فرد عنوان نیست. مثالش مثل حرفه، مثل عنوان العدم، خیلی قشنگ مثل عدم. من فکر نمی کردم دیگه اینقدرشون مثالای دقیق بزنن. من مفهوم عدم از خارج میگیرم، آیا در خارج من چیزی به نام عدم دارم؟ ولی در ذهن دارم. ذهن از کجا آورد؟ والممتنع، ممتنع هم این شکله. بل این بل کل حرف پوشه ها، این بل ترقی، این همین جواب سؤال حاجات که اینا درست وجود مستقلی ندارن ولی خودشون وجوداتشون با هم فرق میکنه. بعضی هاشون مثل عدم و ممتنع اصلا در خارج خبری ازشون نیست، بل مثل عنوان. بعضی ها مثل حرف و نسبتن، در خارج وجود ربطی دو طرفه دارن، ربط دو طرفه، چون ما وجودات اون دو قسمن، یه وجود مستقل داری یه وجود ربطی. خیلی این بلگیشون دقیقه ها، یعنی خدمتون بگم خیلی دقیق حرف زده. فانه لا یجب فی مثله، در مثل حرف واجب نیست که فرض و حیثیت متأصله، مثل انسان بگیم در خارج یه وجود مستقلی داره، ینتزع من هل عنوان، که انسان عنوان انسان انتزاع بشه ازش، بلکه اینا وجود مستقلی در خارج. من از این ربط دو طرفه، خدا رحمت کنه شهید مطهری در این کتابهاش میگه ذهنی قدرتی داره که از وجود حرفی وجود اسمی درست میکنه، تبدیل وجود حرفی به وجود اسمی یکی از قدرت‌های ذهن. و مثل هذا العنوان، که اینا رو مثلا تو اصول اینجا، و مثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعدده من دون ان يكون بإزائه حيثيه واقعيه. میفرماید مثل این عنوان، یعنی مثل عنوان حرف، این عامه، عنوان حرف عنوان عامیه و از عام موضوع لخاص. الان شما بفهمید بعد عام موضوع لخاص یعنی چی؟ وضعش عامه، یعنی من تصور ظرفیت رو میکنم. یصح انطباقه علی حقائق متعدده، بر حقائق متعدده هم من عنوان ظرفیت رو منطبق میکنم، ولی من دون، ولی به ازای این حقیقت حیثیت واقعیه‌ای غیر تلک الحقائق المتأصله، غیر از همون حقائق وجود، یعنی من در خارج یه حقیقتی دارم به نام چی؟ مدرسه و زید. من از این زید و مدرسه ظرفیت رو انتزاع میکنم و ظرفیت حقیقت مستقلی نیست. من ببین حاج آقا، به زید میگن امکان، زید ممکن الوجوده، این اسب ممکن الوجوده، این قالی ممکن الوجوده، این بخاری ممکن الوجوده، همه اینا رو میگن ممکن الوجود، ولی به ازای این امکان در خارج حقائق مستقلی ندارم. ببین حاج آقا، من دون ان یکون به ازائه، پس امکان کجاست؟ امکان همون حقائق متأصلن، یعنی من فقط بخاری میبینم، غیر از بخاری چیزی به نام امکان نیست، ولی این بخاری ممکن الوجوده. این امکان کجاست؟ همینو بهتون بگم که وجود مستقلی نداره. ولعل اینجا تطبیقش خیلی عالیه، البته عالیه یعنی عالیه با اون فضای آقای ناینی ها، و الا ما یه فرض بالاتری هم داریم با فضای آقای ناینی، خیلی عالیه. عنوان القصد من هذا الباب، و شاید عنوان قصد هم این شکلی باشه، من فی انطباقی علی الصلاه، من به حرکاتی که در صلات انجام میشم میگم قصد، التي تتألف، که خود صلات تألیف میشه من حقائق متباینه. چرا حقائق متباینه؟ خود صلات ببین، صلات رکوع داره، سجده داره. رکوع یه حقیقته، سجده یه حقیقته، یعنی یه حرکته، یه عمله. این چیزای جدا جدا چسبیدن به هم، من اسمشو گذاشتم صلات. و علا غیرها قصد، هم به این صلات میگیم قصد و هم غیر این صلات من سائر تصرفات، راه رفتن در زمین غیر میشه قصد، خوابیدن در زمین غیر میشه قصد، نماز خوندن در زمین غیر. ببینید، راه رفتن یه حقیقته، خوابیدن یه حقیقته، دراز کشیدن یه حقیقته، نماز خوندن یه حقیقته، به همه اینا من میگم قصد، ولی قصد رو نمیبینم، وجود مستقلی نداره. فکل تصرف، فقصد چیه؟ هر تصرفی در مال غیر بدون رضایتش میشه قصد. که این تصرف چطور تحقق پیدا میکنه؟ در ضمن مهما کانت حقیقت ذالک تصرف، به هر شکلی که حقیقت اون تصرف میخواد باشه. و من ایت مقوله کانت، از هر مقوله ای، چون میدونید ما مقوله اینجا به معنای چیه؟ ما مقولات عشق داریم دیگه، از هر مقوله ای که میخواد باشه. ولی قصد وجود مستقلی در خارج، پس من در خارج صلات دارم، قصد دارم، ولی معنوناتم چند تاست؟ یکیه. عنوانام چند تاست؟ دو تا دیگه. آقای ناینی نباید بگی ترکیب انضمامی، و با این فرض دیگه من نمیتونم جوازی بشم. حالا همینجا یه سوال قشنگی باید مطرح میشه که جناب آقای مظفر، اگر یه کسی معنونی شد و گفت متعلق اوامر و نواهی، چیه معنوناته؟ در مورد قصد که میگی حقیقت متأصله و مستقلی در خارج نداره، چطور میخوای تصویر کنی؟ ها؟ چی؟ میدونم قصد چیه که من بهش بگم اینو نمیخوام، یه چیزی باید باشه در خارج. علا کلنه، پس ایشون یک تحلیلی بسیار دقیق و خیلی خوب تو فضای آقای ناینی، آخه آقای ناینی بردمون تو فضای فلسفی، ایشون هم قشنگی جواب فلسفی بسیار دقیق. نه آقای ناینی اینجا یه عبارتی داره به دقت فلسفیه، ایشون گفت نه دقت فلسفی اینه، نه بعد مثلا آفرین بارک الله احسن، رحمت بهت که امروز دومون روحیه دادی. احسن تر، خیلی دقیق بیان کردید، من دیگه خیلی احسن تر شد. همین شکل ها جان، همین تطبیقتون خیلی قشنگی، که در واقع قصد میشه رفت دو طرفه بین دار که ملک اون آقاست، و حرکات من که بدون اون آقا اومدم این کار کردم. دیگه میگن بله دیگه، اینا هر کدوم یه قصده، چون میگه حقایقشون متباینه است دیگه، چون حالا صلات حقیقت حقیقی نیست ها، صلات یه مرکب اعتباریه. حالا اینم باریکتا به تو، چون اینا همش تو فضای خلط حقیقت و اعتبار هجا، گفتم یه حرف بالا داریم. شما تو فضای آقای ناینی با قصد نظر از این که ما حقیقت و اعتبار داریم، خیلی قشنگ گفتی که رابطه دار با صلات، ولی اگر بخوایم یه حرف بالاتری بزنیم هم به آقای مظفر هم به آقای ناینی، بگیم آقا جون قصد با یه امر اعتباریه، حرف این حرف ها تو فضای فلسفه و تکوینه، ولی ما با قصد نظر از این خلق فرض کن ما اینو سلمنا قصد نظر کنیم، بریم با اصطلاحات خودشون حرف بزنیم. آفرین، خلق شده دیگه، چون ما اگه خواستیم بعد حرف بزنیم
میگیم بابا چون قصد اصلا یه مقوله اعتباریه، صلات هم که یه مرکب اعتباریه، درست حرکات حقیقیه، بعد باید ببینیم الان حقیقت قصد چیه، اعتباره. این میره تو فقه دیگه حاج آقا، ببین فقهی که با این اساس میره جلو فرق میکنه با فقهی که با قصد نظر از قصد حقیقت و اعتبار میره جلو. یعنی فقه مثل حضرت امام، اینجا دو مدرسه هست، یه مدرسه آقایونه که تفکیک نکردن فلسفه رو آوردن اینجا. امام اگر بریم مراجعه کنیم، امام میگه این اینا همه بحثای فلسفی بذار کنار، تو کتاب اصول بحث فلسفی ممنوع، فلسفی لازمه تو فلسفه، اینجا باید با اعتبار بریم جلو. اول ببینیم اعتبار یعنی چی، مقولی اعتبار، ادراکات اعتباری، مقاله شیشی که قشنگ داره شهید مطهری تو اون کتابش صلی الله علیه و آله محمد.